رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 14 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا نیمه ابری خواهد بود. در دوشنبه روزانه 29 درجه، شبانه 20-23 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 31 درجه، شبانه 28 درجه گرم می شود. در ولایت صوت هوا شبانه 19، روزانه 29 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 21، شبانه 17 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز نیمه ابری بوده، از 28 تا 30 درجه گرم می شود.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
در چین شماره قربانیان زلزله به بیش از 12,000 نفر رسیده است.
هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی در ایالت ویرجینیای غربی در بربارک اوباما پیروز شد.
بعد از ساعت بازدید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل آغاز می شود.
جانبداران یولیا تیموشنکو در پارلمان اوکراین از سخنرانی رئیس جمهور جلوگیری کردند.
وزارت خارجه تاجیکستان برای رهایی چند جوان سعودی از بازداشت ازبکستان وارد قضیه شده اند.
و نمایشنامه برزو عبدالرزاقوف با جشنواره بین المللی تئاتر پاریس می رود.
تفصیل خبرها.
هزاران نفر از نیروهای ارتش چین عملیات جستجو و نجات بازماندگان زلزله شدید در ایالت سیچوان چین را ادامه می دهند. بنابر خبرهای تایید شده، در این زلزله بیش از 12,000 نفر کشته شده اند. با نظر داشت وضعی کنونی و دامنه خرابی ها، ممکن است شماره کشته شدگان بیشتر از این باشد. بنابر گزارش مطبوعات محلی چین، بیمی آن می رود که در شهر میانیانگ بیش از 18,000 نفر زیر آوار مانده باشند، در حالی که همین طور هزاران نفر دیگر در زیر بناهای خراب شده قرار دارند.
خانم هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی برای نامزدی به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در ایالت ویرجینیای غربی پیروز شد. گزارش های تلویزیونی از محل حاکی است که پیروزی خانم کلینتون بر باراک اوباما مدعی از این حزب دیگر چشمگیر است. ولی این پیروزی شانسی اوباما را برای نامزدی از بین نمی برد و وی همانو در صفی پیش مبارزه قرار خواهد داشت. پیروزی هیلاری کلینتون در این ایالت به این معنی است که وی مبارزه را برای کاخ سفید ادامه خواهد داد.
امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای یک بازدید از کشورهای خاور میانه وارد اسرائیل می شود. وی امروز و پگاه پنجشنبه در مراسم های 60 سالگرد تشکیل دولت اسرائیل شرکت می کند. این اخیرین بازدید جورج بوش از خاور میانه در مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. به این دلیل وی سعی خواهد کرد اسرائیل و فلسطین را برای رسیدن به صلح تشویق کند و آنها تا سال 2009 موافقتنامه صلح را امضا کنند. بوش از عربستان سعودی و مصر نیز بازدید می کند.
الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس میگوید وی امیدوار است که در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر چند کرسی را به نمایندگان مخالفان میدهد تا از انتقاد گروه های دفاع از حقوق بشر رها شود. لوکاشنکا به اتحادیه اروپا هشدار داده است که با تحریم های آمریکا بر ضد بلاروس همراه نشود، زیرا بلاروس قلمرو ترانزیت گاز روسیه به اروپا میباشد. اتحادیه اروپا و آمریکا لوکاشنکا را متهم می‌کنند که وی در انتخابات ریاست جمهوری به تقلب راه داده است.
علی اصغر خاجی نماینده ایران در بروکسل با هاویر سالانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرده است. در اعلامیه سفارتخانه ایران گفته می شود که نماینده ایران با هاویر سالانا درباره راجع به مسائل سرتاسری از جمله راجع به برنامه‌های ضد و نقیض ایران یک سلسله پیشنهادهایی را کرده است. درباره جزئیات این پیشنهادها چیزی گفته نمی شود.
ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین از پیام سالانه خود به پارلمان کشورش دست کشید. هنگامی که وی برای سخنرانی به منبر پارلمان نزدیک میشد، نمایندگان جانبدار یولیا تیموشنکا نخست وزیر اوکراین صدر راهی وی شدند. با چنین کار مخالفت میان رئیس جمهور و نخست وزیر که متحد یکدیگر بودند افزایش یافته است. جانبداران تیموشنکا گفتند رئیس جمهور نتوانسته است از تورم پول جلوگیری کند.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. در روزهای سومی سالگرد رویدادهای خونین اندیجان ازبکستان، روزنامه‌نگار ناصر زاکیروف دو روز در بازداشت قرار داشت. مقامات انتظامی وی را در نقض به اصطلاح ترتیبات جمعیتی بازداشت کرده اند و متهم می‌کنند. ناصر زاکیروف در گذشته برای بخش ازبکی رادیوی آزادی کار می‌کرد. وی در ماه می سال 2005 از جمله نخستین روزنامه‌نگارانی بود که درباره رویدادهای خونین اندیجان به رادیوی آزادی گزارش داد. جفری گیدمن رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در رابطه با این بازداشت گفت تحقیر روزنامه‌نگار ناصروف از سوی مقامات ازبکستان فقط با سومین سالگرد اندیجان مصادف نیست و واضح است که بازداشت این هفته به اساس بود و تلاش دیگری کریموف بود تا روزنامه‌نگاران را بترساند که حقیقت را به مردم می‌رسانند.
در محل پرآدم شهر جیپور هندوستان دست کم 6 بم منفجر شد و بیشتر از 60 نفر کشته بر جای گذاشت. اما 150 نفر دیگر جراحت برداشتند. جیپور در 260 کیلومتری دهلی در ایالت راجستان قرار دارد و محلی مشهوری سیاحی به شمار می رود. تا حال مسئولیت این انفجارها را کسی به عهده نگرفته است. مقامات انتظامی هند در چنین تبهکاری ها معمولاً تندروهای اسلامی را متهم می کنند. سالهای اخیر آنها از پاکستان وارد هندوستان می شوند.
شنوندگان گرامی، شما نشر مختصری خبرها را شنیدید. برنامه را بعد از یک آگهی ادامه می دهیم. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. حالا توجه کنید به گزارش های خبری. هزاران نفر از نیروهای ارتش چین عملیات جستجو و نجات بازماندگان زلزله شدید در ایالت سیچوان چین را ادامه می دهند. بنا به خبرهای تایید شده در این زلزله بیش از 12,000 نفر کشته شده اند. با نظر داشت وضع دامنه خرابی ها شاهدان می گویند ممکن است شماره کشته شدگان بیشتر از این باشد. بنا به گزارش مطبوعات محلی چین بیم آن می رود که در شهر میانیانگ بیش از 18,000 نفر زیر آوار مانده باشند، در حالی که همین طور هزاران نفر دیگر در زیر بناهای خراب شده قرار دارند. همکار ما خیرامانی بخوازاده در این باره چنین گزارش می دهد.
شمار قربانی های زلزله شدیدترین چین که در 30 سال اخیر به سابقه بوده است در حال افزودن می باشد. شدت زلزله در حدود 8 درجه ریختر حساب شده است که قلمرو زیادی چین و تایوان را از پکین تا بانکوک فرا گرفته است. خبرهای زیاد راجع به پر خراب شدن ساختمان های مکتب و شفاخانه ها به دست آمده، اینچنین راجع به تخریب دیدن کارخانه های کیمیایی اطلاع داده می شود. بعضی خبرها ها که از آن است که مواد ضرر‌آور کیمیایی به زمین ریخته محیط زیست را آلوده می کند. تا رفت فهرست افراد به نام و نشان شده افزایش می یابد. در روی خط علاهیده اسم بیش از 2000 جهانگرد خارجی ناپدید شده هم آورده می شود که بعد این آفت ها به نام و نشان شدند. طبیبان درمانگاه های سیچوان می گویند که نفران زیاد با جراحت های وزنین آورده می شوند. ناظران آفت های طبیعی چین می گویند که به فرق از مقامات میانمار که در کمک به مردم ضرر دیده از طوفان مرگبار تأخیر کردند، رهبریت این کشور واکنشی سریع نشان داد. نخست وزیر چین ون جیاباو شام دوشنبه از گروه های امدادرسان تقاضا کرد که همه تلاششان را برای نجات جان ضرر دیده های زلزله به خرج دهند.
اولین مسئله موردی تشویش من این است که باید پیش از همه جان انسان ها را نجات دهیم. ما یک دقیقه هم تأخیر کرده نمی توانیم. هر یک دقیقه یا ثانیه امکانی از دست دادن جان طفل، یک نفری آسیب دیده موجود است.
وین گفت که با محل مرکزی آفت وینچوان گروه 1300 نفره نجات بخشان و سربازان ارتش سفر بر شدند و آنها همه کار را برای نجات جان انسان ها انجام می دهند.
من از هیئت امدادرسان پرسیدم که چی تعداد از مردم شانس زنده ماندن دارند. تا آخرین امید ما همه سعی و تلاشمون را خواهیم کرد که انسان ها را نجات دهیم. ما آرام نمی شویم.
فلاکت چین جهان را تکان داد. یکی از اولین واکنش ها از ایالات متحده امریکا از نام رئیس جمهوری این کشور جورج بوش آمد. شان مکارمک سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که رئیس جمهوری این کشور عمیقا اندوهگین است.
هنوز ما هیچ درخواست کمکی از حکومت چین دریافت نکرده ایم. ما آماده هستیم که موافق نیازهای این مردم کمک ارائه کنیم. با اولین درخواست ما آماده هستیم که به کمک شتابیم.
So we stand ready if there is a request.
همسایه کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن هم بلافاصله واکنش نشان داده یاری خود را پیشنهاد کردند. رئیس ستاد حکومت ژاپن نوبوتاکا ماچیمورا روز سه‌شنبه در توکیو گفت که کشوری وی هم آماده است به کمک مردم آفت زده شتابد.
سوری کارا هاشیتشیتا اومیمای او جو
در پیام تسلیت نخست وزیر تاکید می شود که ژاپن آماده است همه کمک ضروری را ارائه کند، اما تا حال هیچ درخواستی به خصوص از جانب حکومت چین به دست ما نرسیده است.
روسیه نیت دارد هواپیمای را حامل کمک‌های بشری به چین فرستد. چین سال 1976 باری آخر شاهد زلزله مرگ‌افکن پردهشت شده بود که در شهر تنگشان جان 242 هزار نفر را گرفته است.
زلزله فاجعه‌بار و ویرانگر در چین.
امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای یک بازدید از کشورهای خاورمیانه وارد اسرائیل می شود. و امروز و پگاه پنجشنبه در مراسم های 60مین سالگرد تشکیل دولت اسرائیل شرکت می جوید. این آخرین بازدید جورج بوش از خاورمیانه در مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. به این دلیل وی سعی خواهد کرد اسرائیل و فلسطین را برای رسیدن به صلح تشویق کند. تفصیلات بیشتر درباره برنامه های این بازدید در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش سفر 5 روزه‌اش به خاورمیانه را از تجلیل شروع می‌کند. در جشن 60 سالگی تأسیس دولت اسرائیل، یکی از محفل‌ها کنفرانس پرزیدنت اسرائیل شیمون پیرس خواهد بود تحت عنوان در برابر فردا که پرزیدنت پیشینه چخ و واسلاو هاول و رهبر گرجی میخیل ساکاشویلی نیز به آن دعوت شده اند. ایدی دیگری نیز در پیش خواهد بود، ولی سفر بوش بیشتر از سلسله مشکل‌ها عبارت است تا جشن‌ها. ماه نویبر سال گذشته وی میزبان کنفرانس بین المللی بود که گفتشونید صلح اسرائیل و فلسطینی ها را آغاز داد. هر دو طرف وعده کردند تا پایان ریاست جمهوری جناب بوش در ماه ینور سال آینده به سازش خواهند رسید. اما پیشرفت در قیاس به گذشت ایام خیلی سست است و همزمان امیدواری بوش نیز لحن آرام تر کسب می کند. چنانچه به جای خوشبینی دو دولت پهلوی هم و اکنون بیشتر از تعریف این دولت صحبت می کند.
There's got to be some roadmap obligations that have to be met. Everybody understands that. Step one is the description.
جناب بوش میگوید طبق نقشه راه قدم اول تعیین دولت آینده فلسطینی است که نباید پراکنده باشد، باید قلمرو یک لخت و مرزهای روشن داشته باشد و مسئله پناهندگان فلسطینی نیز شامل این دستور کار است. جناب بوش از اسرائیل روز جمعه 16 می برای شرکت در یک جشن دیگر به عربستان سعودی می رود. در اینجا از 75 سالگی روابط دیپلماتیک میان آمریکا و سعودی تجلیل خواهند کرد. انتظار می رود در اینجا بوش از مشکل دیگر یاد کند که نرخ رکوردی نفت است و از مقامات سعودی خواهد خواست با هر راه که باشد نرخ نفت را کاهش دهند. اما چون این درخواست در گذشته بی جواب مانده است. از زمان سفر اخیر بوش به سعودی در ماه ینور نرخ نفت قریب 25 درصد دیگر بالا رفت. روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 می بوش در مصر با برخی از رهبران مانند پرزیدنت مصر حسنی مبارک، افغانستان حامد کرزی و لبنان فواد سینیار را ملاقات خواهد کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا استفان هادلی میگوید این گفتگوها امکانات دیگری خواهند بود برای تاکید دیگر باره با دموکراتیکانی خاورمیانه، ولی روزهای اخیر سخت‌ترین درگیری‌های بیروت از زمان جنگ شهروندی لبنان مسلحان حزب الله را در مقابل طرفداران دولت قرار داد. در این رابطه بوش گفت حکومتش از دولت جناب سینیور را پشتیبانی میکند و به نیروهای آن مدد خواهد کرد تا به افرادی که بیرون از چارچوب حکومت عمل میکنند پاسخ بدهد. و افزود موفقیت لبنان برای صلح خاورمیانه خیلی مهم است و او در سفر منطقه تلاشهای پشتیبانی از حکومت لبنان را هماهنگ خواهد کرد.
بازدید رئیس جمهور آمریکا از خاورمیانه که قرار است بعد از چند ساعت از اسرائیل آغاز شود.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
محدودیت صادرات خوراکی از سوی برخی کشورها برنامه جهانی خارباری سازمان ملل متحد را نگران کرده است. مسئولان این نهاد سازمان ملل میگویند اگر این کشورها در زودترین فرصت محدودیت صادرات را از میان نبردارند، ساکنان ده ها کشورهای سیاره به گرسنگی مواجه خواهند شد. برنامه جهانی خاربار تاجیکستان را نیز در فهرست کشورهای نیازمند وارد کرده است و میگوید چون این کشورها در روبروی گرسنگی قرار دارند. ماهای اخیر نرخ محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا رفته است. همکارم براد یوسفی نگاهی دارد به وضع امروز بازارهای تاجیکستان، دسترسی مردم به خوراکی و تلاش های مقامات برای جلوگیری از بالاروی بیشتری نرخی آن.
تاجیکستان از جمله آن کشورهایی است که به مواد غذایی وارداتی خصوصا محصولات غله سخت نیازمند است و در ضمن تقریبا در سال گذشته قیمت آرد و گندم در کشور بیشتر از 100% بالا رفته است. همچنین در ضمن نرخ دیگر محصولات نیاز اولیه که هرچند در داخل تولید می شود به مراتب افزایش یافت. قزاقستان که صادرکننده اصلی محصولات غله به تاجیکستان است و تقریبا 97% واردات آرد و گندم تاجیکستان از این کشور می باشد، نیز به صادرات محصولات غله خود محدودیت جاری کرده است که این محدودیت تا ماه سپتامبر سال جاری ادامه خواهد کرد. اما به هر صورت در ملاقات اخیر رؤسای جمهوری قزاقستان و تاجیکستان در استانه، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان گفته است که با پایین یافتن مهلت محدودیت قبل از همه به تاجیکستان محصولات غله صادر خواهد کرد. ولی فعلا در تاجیکستان واردات غله در قیاس با سالهای قبلی خیلی کاهش داشته است که باعث بالا رفتن نرخ آن در بازارهای کشور شده است. در رابطه غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان میگوید
در 3 ماه اول سال روان به جمهوری از کشورهای خارجی بیشتر از 83000 تن گندم و 127.7000 تن ارد وارد شده است. هم گندم و هم ارد وارداتش کمتر شده است و یکی از سببهای بلندروی نرخ هم کم شدنی واردات می باشد.
سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان همچنین می افزاید یک علت اصلی کم شدنی واردات آرد و گندم به کشور گران بودن باج گمرکی است که فعلا برابر به 20% می باشد. اما می گوید مقامات تاجیکستان پیشنهادات در مورد تا حدود 10% کم کردن باج گمرکی، افزایش تولیدات غله در داخل و دریافت و پرورش انواع سرحاصل غله را مورد بررسی قرار داده است. ولی این هم در حالی است که در بازارهای داخلی تاجیکستان نرخ محصولات نیاز اولیه به خصوص آرد و گندم خیلی افزایش دارد و مردم کشور همواره از این نرخ‌ها و عاجزی حکومت در مورد جلوگیری از افزایش نرخ‌ها شکایت می‌کنند. چند ساکن دوشنبه به رادیوی آزادی این گونه از وضع مشکلی دریافت مواد غذایی شکوه کردند.
اولی که 50-60 بگیری کی بشود؟ 20 کیلو آرد اولو بشود.
همه چی قیمتی؟ یک لینچه آرد 118 سومان. و چی میرسانند؟ هیچ چی دانه میرسانند. یه روغن یه بوتولکش 8 سومان. کجای گپه؟ درآمدی ما 150 سومان میگیریم. نمیدونی چی خرید.
زندگی بعد گفتی آن مردان یک چوک نده خونه بچورا. عثمان بلنده زمین پاسه. توقت میکنه میسته. مثال کارکنوی بلایی خورده خچو خوابان درجه.
ساکنان دوشنبه از گرانی نرخ محصولات در بازارها شکوه میکردند. همزمان با این حراسی باز هم گرانتر شدن قیمت محصولات به خصوص آرد و گندم ساکنان تاجیکستان را فرا گرفته است و در رابطه سر و صداهای زیاد نیز پهن گردیده است. و در ضمن اقتصادشناسان تاجیک تخمین میزنند که اگر کشورهای صادرکننده محصولات اصلی غذایی محدودیت از صادرات محصولات خود را لغو نکنند، نرخ مواد غذا در کشورهای نظیر تاجیکستان باز هم تا میزان خطرزا افزایش خواهد یافت. با گفته وهاب وحیدوف اقتصادشناس تاجیک، زیرا سال جاری نیز تولیدات داخلی محصولات غله را نیز نمی‌شود خوشحال کننده تخمین کرد.
امسال حالت استحصال گندم وطنی ما هم از خصوصا در زمین‌های للمی که قریب 180 هزار هکتار زمین غله را از 320-330 هزار تشکیل می‌کند، خیلی حاصل کم می‌شود. چون در ماه مارس یگان مرتبه بارانی در کاری نشد.
وهاب وحیدوف اقتصادشناس تاجیک: این در حالی است که سالهای اخیر پرورش و تولید گندم در تاجیکستان خیلی کاهش یافته و قطعه‌های کشت غله را دیگر محصولات عوض کرده است. همچنین حاصل پرورش غله کشاورزان تاجیک در سالهای اخیر نه بیشتر از 13% بوده است که یک علت از کشت این زراعت دست کشیدن کشاورزان نیز همین کم حاصلی عنوان می شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به وضع بازارهای تاجیکستان، دسترسی مردم به خوراک.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید.
بعد از پاره موسیقی ما برنامه را با مطالب زیل ادامه می دهیم.
سردی در مناسبات اوکراین و روسیه،
نتیجه بازدید پرزیدنت تاجیکستان از قزاقستان و ملاقاتش با نمایندگان جمعیت های تاجیکان
و بالا رفتن نرخ نفت در امریکا. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید و گردانندگی این برنامه را در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه سفرگلی عالمی و من نور محمد خوازاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ قرار داریم.
روسیه و اوکراین درگیری ماجرایی نو شدند. اخیراً وزارت خارجه روسیه از تصمیم اوکراین در مورد لغو اجازه ورود یوری لوشکوف شهرداری مسکو به اوکراین را انتقاد کرد. این تصمیم بعدی آن گرفته شد که شهرداری مسکو در یک جشن در سیواستوپل با اوکراین تعلق داشتن این شهر را زیر سوال برد.
مقامات اوکراین اظهارات لوشکوف را دسیسه و تلاش خلل‌دار کردن تمامیت ارضی این کشور ارزیابی کردند. خبرنگاری ما در مسکو محمد رحیم سیدر میگوید لوشکوف یگانه سیاستمدار روس نیست که چنین اظهاراتی بحث برانگیز مطرح کرده است.
وزارت امور خارجه روسیه شخص غیر مطلوب اعلام شدن یوری لوشکوف شهرداری مسکو از سوی مقامات اوکراین را اقدام غیر دوستانه ارزیابی کرده است. یوری لوشکوف میری شهر مسکو تای سخنرانی خود با افتخار 225 سالگی نو و فلوت دریای سیاه روز یکشنبه اخیر با اوکراین تعلق داشتن شهر سیواستوپل را زیر سوال برد. لوشکوف دعوا کرد ما منتها مسئله این شهر را حل میکنیم.
54 году Севастополь не вошел.
Лужков мегуяд соли 1954 Севастополь дар шумори минтақаҳое ки Хрушёв ба Украин бахшид шомил намешуд. Назари мо ин аст ки ин масъала ҳал нашудааст ва мо онро ҳал хоҳем кард. Дар тавзеҳ ба изҳороти Юрий Лужков, сиёсатшинос Владимир Фесенко мегуяд, эъломияи шаҳрдори Москва вокуниши ҳисобшуда дар баробари барномаи ба Эътилофи Атлантикаи Шимолӣ НАТО пайвастани Украин аст ва хушдор аст ки қаробат бо НАТО якпорчагии Украинро ба ҳам хоҳад зад. Сиёсатшинос мегӯяд, онче Лужков гуфт як бахши маъракаи муқовимати ҷилавгирӣ аз ҳаракати Украин ба ҷониби НАТО аст. Таҳлилгари мустақил, раиси маркази мутолиоти сиёсӣ Алексей Мухин ҳам бар он аст ки фикри Лужков нав нест ва он аз гуфтаҳои Владимир Путин манша мегирад.
Скандал, собственно, начался задолго до высказывания Юрия Лужкова. Он начался, когда Владимир Путин, заявив Джорджу Бушу, правда, в неофициальной беседе о том, что Украина – это вообще не государство.
Алексей Мухин мегуяд, Владимир Путин, таи як гуфтугуи гайри расми бо Джордж Буш, раис Джумхури Америка, гуфтааст, Украин аслан давлат нест, густураи джографиёи аст тахти тасарруфи Украин. Дар ҳамин ҳол, Вазорати Хориҷаи Русия аз даъвоҳои Юрий Лужков пуштибонӣ кардааст ва дар эъломияи вазорат омадааст, Украин мехоҳад мардуми Русияро аз озодии баён маҳрум намояд. Ин дар ҳолест ки мақомоти Украин Константин Затулин, муовини раиси кумитаи умури кишварҳои муштаракул манофеъ дар Думаи давлатӣ ва раиси пажӯҳишгоҳи кишварҳои ҳамсудро ҳушдор доданд, дар сурати Украин ситезии дигарбора шахси барои Украин номатлуб эълон хоҳад шуд. Таи соли равон байни Русия ва Украин пас аз ҷанҷоли энержӣ эъломияи Юрий Лужков дуввумин моҷарои сиёсист ва ин ҳама аз замони инқилоби рангаӣ дар Украин ва гароиши ин кишвар ба ғарб оғоз шудааст. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Моҷароҳои навбатӣ ва лафзии Русияву Украин.
Шунавандагони мо метавонанд матни гузоришҳои барномаи моро дар сомонаи бахши тоҷикии Радиои Озодӣ низ пайдо кунанд.
Бале, ёдоварӣ мекунем ки нишонии ин сомона чунин аст: www.ozodi.org.
امروز امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جرایانی بازدید دروزش از قزاقستان با تاجیکان مقیم این کشور ملاقات کرد. پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد کرد که در قزاقستان نیز چون در روسیه انجمنی تاجیک ها تأسیس شود. بنا به خبرها در این نشست ها تنها افرادی برگزیده شرکت داشتند و بسیار سوال های مهم برای مهاجرین بدون پاسخ موندند. گوش دهیم به گزارش خبرنگاری ما در استانه نصیب جانی امانی.
امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات خیش با سروران مرکزهای فرهنگی تاجیکان قزاقستان و دانشجویان تاجیکی در این کشور تحصیل داشته، ضرورت تشکیل کردن مرکز عمومی جمهوریوی تاجیکان را در قزاقستان به میان گذاشت.
شاید وقتی آن است که شما نیز میزی همزمان دادرسی بوده خود یک ساختار فراگیر و عمومی اتحاد تاجیکستانیان مقیم قزاقستان را تأسیس کنید. با این گونه اتکای شما را تسکیر کنید. فکر میکنم که در چنین اتحاد میتواند چون یک رکن جامعه شهروندی قزاقستان فعالیت خویش را در همسازگی با نمایندگیهای رسمی جمهوری تاجیکستان در این کشور در سطح بلندتر عملی ساخته به خاطر اتفای منفعتهای حقوقی و اجتماعی همه تاجیکستانیان مقیم قزاقستان و مهاجران ملتی تاجیک به طور سازمانیار شیدوچک.
به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، در قزاقستان در حدود 45 هزار نفر مهاجران کاری و 45 هزار تاجیکان بومی کارو زندگی میکنند و آنها در 8 مرکز فرهنگی شهری و ولایتی گردی هم آمدند. ولی به خاطر آنکه فعالیت این مرکزها باز هم موثرتر و نقش آنان در حیات فرهنگی کشور قزاقستان ارزشمندتر گردد و آنها خواسته های تاجیکان مقیم قزاقستان را برآورده سازند، چنین مرکزی فرهنگی عمومی جمهوریوی ضرور است. رئیس جمهوری تاجیکستان از همکاری های دو کشور در همه بخش ها اظهار قناعتمندی کرد. به گفته وی الان در تاجیکستان 47 کارخانه مشترک با قزاقستان و 15 کارخانه خصوصی جانب قزاقستان فعال است. رئیس جمهوری تاجیکستان به جوانان تاجیکی در دانشگاه‌های قزاقستان تحصیل می‌کنند مراجعه نموده گفت که هر سال از تاجیکستان به دانشگاه‌های قزاقستان آن قریب 100 نفر دانشجو پذیرفته می‌شوند و الان در این کشور آن قریب 220 نفر جوانان تاجیک در راه دانش آموزی گام می‌زنند. 150 نفر جوانان تاجیکی مقیم قزاقستان باشند در دانشگاه‌های تاجیکستان تحصیل می‌کنند. یوملی رحمان به جوانان تاجیک مراجعه نموده از آنها دعوت کرد که همه‌جانبه با دانش معاصر مسلح شوند تا فردا به تاجیکستان چون متخصصی ورزیده برگردند و در رشد کشور سهم بگیرند. بخش اعضای ملاقات امالی رحمان به مسائل مهاجرت کاری تاجیکان بخشش شده بود. سرور تاجیکستان مهاجرت کاری تاجیکان را به کشورهای روسیه و قزاقستان و سایر کشورها چون ضرورت ابجکتیوی بها داد، آن را برای هم تاجیکستان و هم کشوری پذیرنده مهاجران سودمند ارزیابی نمود، ولی از سوی دیگر تاکید کرد که چون اغلب مردم کشور برای جستن جای کار به روسیه و قزاقستان آمدند، در خود تاجیکستان نیروی کاری در ساختمان و برخی از متخصصان در بخش‌های علاحده نمی‌رسند.
در یک دو ماه اخیر از قصد ویزت 200 نفر کارمندان به روسیه رفتند. مو از بینه که چون دیگر دیگر دو شهر مایوپا در ساختمان قصد ویزت این متخصص به کاری انجام دادند.
تبریکی یکی از شرکت‌داران ملاقات که از ذکر نامش خودداری نمود در صحبت غیررسمی با رادیو آزادی گفت که چون در ساختمان‌های دولتی کمبود کارگران و متخصصان به شدت احساس گردد، این بیانگری آن است که تاجیکستان بنا به موجودیت مشکلات اقتصادی و بسا پایین بودن معاش از نیروی کاری خیش انقریب محروم گردیده است و یکی از سبب‌های پایین روی اقتصاد کشور نیز همین است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، استانه.
دیدار و گفتگوی امامعلی رحمان با تاجیکان مقیم قزاقستان.
برنامه خبری بامداد امروز چهارشنبه 14 می را بعد از یک آگهی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
نرخ نفت در امریکا بار دیگر بالا رفته است و اکنون برای یک بشکه به 127 دلار رسیده است. همکار ما لطیفی لطیفی در گزارش خود از نیویورک میگوید این خبر بلافاصله در دایره های تجارتی امریکا پخش شده است.
دیروز قیمت یک بشکه نفتی خام در بازار نیویورک با چنک رکوردی 126 دلار و 98 سنت رسید و متخصصان میگویند سبب جهش نوبتی نرخ اظهارات آخر ایران درباره احتمال کم کردن استخراج نفت بوده است. در بازار بورس لندن یک بشکه نفتی خام دیروز با قیمت 124 دلار و 10 سنت خریداری میشد. مدیر شرکت مشورتی ریتر بوش اند اسوسییتس مقرش در شهر گالن ایالت ایلینویس جیم ریتر بوش گفت این واکنش فروشندگان به اظهارات حکومت ایران می باشد که اعلام نموده است می خواهد استخراج نفت کشور را کاهش دهد. مدیر شرکت تجارتی لیبرتی تریدینگ گروپ واقع در ایالت فلوریدا جیمز کوردیر اظهار نمود که این خبر زود میان خریداران و فروشندگان نفت پهن گردیده است. دیرتر مقامات ایران قبول قرار درباره کاهش استخراج نفت را رد نموده گفتند که این مسئله مورد بررسی قرار گرفته بود. جیمز کوردیر دست زدن ایران به چنین اقدام را زیر شبهه گذاشته تاکید بر آن نمود که وضع اقتصادی ایران خیلی بد است و تهران به هر یک دلار نفتی نیاز دارد. جهش نرخ نفت خام در بازارهای جهانی منجر به بالا روی بی سابقه نرخ بنزین و دیگر انواع سوزشواری گشته به همه بخش های اقتصادی آمریکا آسیب میرساند. همین طور نرخ یک لیتر بنزین 986 در نیویورک از یک دلار گرانتر شده سبب بالا روی نرخ مواد غذایی و خدمات نیز شده است. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش مدت پیش در مورد ادامه افزایش نرخ نفت نگرانی هایش را اظهار نموده گفته بود ایالات متحده مجبور است به منابع آلترناتیو انرژی رو بیاورد. قیمت بلند بنزین ما را وادار میکند که برای اتانول همچون منبع آلترناتیو انرژی سرمایه گذاری بیشتر کنیم. ما بیشتر منفعت داریم که کشاورزانمون انرژی را در کشورهایشان تولید کنند، اتانول را از جوار مکه نیز استحصال میکنند و ما مجبور نشویم سوزشواری را در قسمت های جهان خریداری کنیم که یا وضع امنیتیشان نااستوار است یا اینکه در آنجا ما را دوست نمی‌دارند. متخصصان برای نقیدند که دیگر سبب اصلی بالا روی نرخ نفت در بازار جهانی رشد اقتصادی کشورهای مثل چین و هندوستان است. این کشورها روز به روز کارخانه‌های نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار می‌دهند و بعد این ترتیب طلبات این نوی منبع انرژی افزایش می‌یابد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
بالا روی نرخ نفت در بازارهای آمریکا.
شنوندگان گرامی، حالا شما را به شنیدنی ترانه دعوت می‌کنیم.
ولی دریا داشته باشد که بعد از یک ترانه ما برای شما گزارش‌های زاید را تهیه کرده‌ایم.
بله، گزارش‌ها از این قبیلند. چند جوانی سوخت همچنان در بازداشت مقامات انتظامی ازبکستان قرار دارند. چرا؟
نمایشنامه توبه کارگردان برزو عبدالرزاقوف در جشنواره تئاتری بهاری پاریس شرکت میکند
و مصاحبه با یک جوان مهاجر که بعد از 4 سال از روسیه به نزد خانواده اش برگشته است. اکنون ترانه را بشنوید.
خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی باغچه خالی شاخه خالی نانه خالی کی یار از یار میترسد غنچه های تشنه از دلزار میترسد عاشق از آواز نهیدی دار میترسد پنجه ای خمیانگنا از دار میترسد شه سوار از جاده ای هموار میترسد این طبیب از
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید.
انتظار می رود که در این روزها قضیه بازداشت نورسان تاجیک در یک منطقه مرزی ازبکستان حل شود. وزارت خارجه تاجیکستان برای حل این مسئله با مقامات کشوری همسایه وارد گفتگو شده است. طوری خبر داده بودیم اولهای ماه مرزبانان ازبک 32 نورس و جوانان تاجیک را به اتهام عبور غیرقانونی از تاجیکستان و قلمرو ازبکستان بازداشت کردند و با خود بردند. بعد از مدت نورسان رها شدند، اما مرزبانان کشوری همسایه و هم مرز از رهایی 6 جوان تاجیک همچنان سرپیچی می کنند. نورسان رها شده می گویند مرزبان های ازبک تلاش دارند که بازداشت شده ها را در عبور غیرقانونی مرز و قاچاق مواد مخدر عیبدار کنند. این موضوع را همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب پیگیری کرده است.
وزارت خارجه تاجیکستان جهت دریافت توضیح و آزاد کردن 6 جوان تاجیک از قید مرزبانان ازبکستان با سفارت این کشور در دوشنبه وارد گفتگو شده است. مرزبانان ازبک 31 ساکن نوجوان شهرک ادرسمان ولایت سغد را در روز 26 اپریل هنگام سیر و گشت در خط مرز نزدیک به محل زیستشان دستگیر کرده بودند و 6 نفر آنها هنوز از قید مرزبانان ازبکستان رهایی نیافتند. دولت نظریف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در مورد گفتوشونید با مقامات ازبکستان برای رهایی جوانان بازداشت شده گفت
خور رفت نیستوده است. امروز بورس از ریاست کنسولگری ما با سفارت جمهوری ازبکستان در تاجیکستان در تماس بودند. ها امیدوارن که شاید یکان دیگر میشود ما را آگاه خواهند کرد.
آقای نظری افزود که وزارت خارجه تاجیکستان هنوز در روز 7 می سفارت ازبکستان را در مورد این حادثه در جریان گذاشت و نامه والدین جوانان بازداشت گردیده را به آنها سپرده بود. صادق میرخالقوف رئیس شهر قیرقوم که شهرک ادرسمان 100 کیلومتری شمال خوجند در تابعیت ماموریتش قرار دارد گفت در نوبت خود مقامات امنیتی سوغد نیز در مورد رهایی جوانان تاجیک اقدام کرده اند.
امنیت مراجعه کرده که هم وزارتش به هم اچن به ازبکستان بود. حالی جواب نیست.
با گفته آقای میرخالقوف 6 جوانی در بند سرحدبانان ازبکستان گرفتار، 2 نفر مکتب خوان و 4 تن ختم کرده بوده سن 18 را پر کرده اند. شاهدان حال میگویند که سرحدبانان ازبک آنها را در مبدا نزدیک به شهرک ادرسمان که هیچ گونه نشانهای آگاه کننده از خط مرز نداشت دستگیر نموده به قلمرو خود انتقال دادند. اوکتم نام برادر یکی از بازداشت شدگان اولوغبیگ خالداروف در صحبت با رادیوی آزادی در روز سه‌شنبه 13 می گفت که والدین و پیوندان دستگیر شده ها به خاطر آزاد کردن آنها 3 مرتبه به شهر انگرین ازبکستان سفر و با مقامات حفظ حقوق آن جانب گفتگو کردند. و افسود
مای برفتیم امو کرگوی بخلی ازبکستان عدیل برفتیم مای گفتن که کسی که پاسپورت داشته باشد پاسپورت رفت بیاریدون مو آزاد میکنیم سلام. جا اومدیم از رفتون دو کس پاسپورت نداشته بودن. بعد مو چوکس پاسپورتش رو همشه بردیم. دکومنت کردیم. وکرتون رو رفتیم. وکرتون رو پیچانمون. MVD پیچانمون. BGP پیچانمون. بعد یکی اکمو رو بایوی نبرو برم. بودن که برنامه دیم.
مصاحبم افزود که از روی خبرهای دریافتی آنها 6 جوان بازداشت گردیده در حال حاضر در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان از جانب مقامات بی‌خطری این کشور مورد بازپرسی قرار دارند و آن جانب قصد دارد جوانان تاجیک را برای مرزشکنی عیبدار کند. در حالی که این گزارش آماده می شد از وزارت خارجه تاجیکستان گفتند که هنوز از جانب مقامات ازبکستان در مورد حل قضیه جوانان بازداشت شده تاجیک پاسخ دریافت نکردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گفتو شنودی مقامات رسمی تاجیکستان با جانب ازبکستان درباره رهایی چند جوان تاجیک که در مرز شکنی گناهگار دانسته می شوند و در ازبکستان در بازداشت قرار دارند.
شنوندگان عجمند اکنون توجه کنید به مصاحبه ما با جوان با نام احمد عمرو ساکن دوشنبه که بعد 4 سال مهاجرت کاری و دوری از یار و دیار تازه به خانه برگشته است و به خاطر از دست ندادن جای کارش در روسیه بعد مدتی کمی در کنار پیوندان بودن میخواهد پس گردد.
احمد جان، بگید که چند سال در روسیه بودید؟
من 4 سال در مسکو بودم.
اصلا چی کار اونجا انجام دادید این 4 سال؟
من اصلا در اونجا من اروباکشی میکردم و هم سودا در ویتنامو میکردم.
با نماینده های ویتنام در اونجا کار میکردید؟
بله، ویتنامو که نماینده هم اونجا کارگران ویتنام بودم و من در اونجا کار میکردم.
بگید 4 سال از خانه دور، از مادر دور، از نزدیکان پیوندان برایت چطور بود؟ دشوار نبود؟
خیلی دشوار از نکه زندگی مجبور میکنه دیگه. چخیل میکنه زندگی که مجبور کنه دیگه همه طرف رو شیدن میگیره. از پدر مادر دور نکه کار کردن در خانه رو تامین کردن.
در خانه چند نفرید شما اویلت؟
در خانه اویلت ما همگی 7 نفر فرزندیم و پدر مادر.
تنها پدر کار میکند؟
بله، اول پدرم کار میکند. بعد اکم باز شهر مسکو رفته کار کرد. بعد چند که من رفتم به مسکو، به نزدیبای.
در مدتی که مثلا در این 4 سالی که بودی در روسیه بودی، در خانتان چی تغییرات، چی دیگرگونی شد که مثلا تو افسوس خورده باشی که کاش من در اینجا می بودم، شاید این واقعه رخ نمی داد، یا که دوری را هم وقت شما احساس کردی؟
خیلی دوری همه قش چیز بود که از پدر مادر، از دودر و اپا و خواهران دورتر، لیکن همین است که کمتر زندگی را پیش بردیم، همونش کمتر سستر شد که.
یعنی یگانه واسطه تامین خانواده شما حالا همین مهاجرت شما و برادر شما در روسیه است، با همین واسطه خانتون را تامین میکنید؟
بله، همین که از من که وقتی که در مسکو هستم، اکم با پیش پدر مادرم میام. وقتی که من با پیش پدر مادرم میام، اکم با مسکو میرم.
یعنی با نوبت؟
با نوبت جامون علیش کردن میگیریم که از جایمون نمونیم.
یعنی در اونجا یافتن جای کاری خوب و معاش خوب هم آسان نیست میتونید؟
بله، در اونجا جای معاش خوب یافتن هم آسان نیست، بلکه گاه آدم ها میرن در اونجا وابشه کار یافتن نمیتونن، عذاب بسیار میکشن.
شما آیله دار هستی؟
نه، من از آیله ندارم، اکم آیله دار هستم.
با توی دامادی تایر میبینی؟
خیلی البته اومده هستیم، اونه که آزی کم تنگی دیگه دشواری هست. این کن نیست آزی کم کم نکی نصیب خواهی انشالله خود خواهد میشود.
در نبودن شما من فهمیدم که مادری شما بیمار شده است، افتاده پایش رو زخمی کرده است.
بله، وقتی که من نبودم همین خیلی فهمیدم که در شهر دوشن به همین خیلی خونکی وزنی شد و مادری من در بیرون برامده در یک افتاده پایش رو شکست است. نیکی خیلی وقت خدا و شکر را که وزی کم کم را گشته است، کمتر وزبینی نمین که شد که من در وقتی توی اکم نبودم، من مادرم وقتی بیمار شد در همه نبودم.
با ویتنامی ها کار کردن آسان تر است؟
نسبت از کارهایی که وقتی که مثال در سترویکا کار میکنن یا که در دیگر جاها، نسبت از وی ها در بازار با ویتنام ها این کار کردن آسان تر است. برای ایش که روزی کوریات رو میگیری و عمر های آذربایجان هستن، گروزی هستن که همین خیلی میبین، انا اون وقت وی ها شما رو فریب میکنن که مبلغ شما رو نمیتونن دادن. همی خیلی فریب میکنن، یا ماه میگذارد، دو ماه میگذارد، در همین وقت مثال وی ها دیگر گرخته میگردن که شما نیابین وی ها رو. همی خیلی جوش میبیاد که وی ها میلیسا ها رو روی میکنن که شتابی میلیسا ها ای اونجا شما رو ترسنن و شما خودتان از اونجا گرخته رو بید. همی خیلی شما نه معاش رو میبیند و نه وی ها رو میبیند.
مثلا اینقدر شرطنامه ها میانی تاجیکستان و روسیه بسته شد میانی پریزیدنت ها در باره بهتر کردن احوال مهاجرا و اینها، شما این 4 سالی که در اونجا بودید همین سالهای آخر احساس کردید که احوال مهاجرای تاجیک بهتر شده است؟
بله، من همینش رو فهمیده بودم که از شهر دوشنبه به شهر مسکو آدم برده ایستادن. بله، این رو من فهمیده بودم که اگر با شرط نامه بخیل دعوت کرده باشد، ساز حلال کار کرده، مبلغاشان رو گرفته و خونهاشون اومده ایستادن. بله، این رو من فهمیدم
بهتر
شده است. بله
احمد جان، یک سوال دارم ولی اگر خواهید جواب بگید، اگر نخواهید نه. مثلا جوانای ما اونجا میرن، حتما میبینید اکثریتشون زنی روس میگیرند. در شما هم خیلی امکانیت شد؟ شما در دلتون اویله برپا کردن در روسیه بود یعنی؟
نه، اویله برپا کردن نبود، اون یکی خیلی بودن دخترو یک در دلم همین که بود که زنگ توجی گیرم، خیلی نصیب ان شاء الله نمیدونم کی نکی در دلم هست که زنی توجی گیرم به خوش پدر مادرم نصیب.
تشکر زیاد برای صحبت، موفق باشید و همین طور کارات برور کند در مهاجرت.
رحمت کم.
برنامه من را ادامه می دهیم. دانشمندان و جامعه شناسان تاجیک در نشست در شهر دوشنبه گفتند و رسمیت درآوردن فعالیت احزاب و گروه های مذهبی می تواند از افرادگرایی و فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری کند. به نظر کارشناسان تاجیک، شناختن این گروه ها همچنین ثبات دراز مدت در منطقه را نیز ضمانت خواهد داد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما رحمت کریم دولت در دوشنبه.
عبدالله رهنما، سیاست‌شناس تاجیک که تحقیقات را تحت عنوان حزب دینی و دولت دنیوی انجام داده و منتشر کرده است، معتقد است رسمیت بخشیدن به گروه‌های سیاسی و دینی که اجازه فعالیت رسمی را ندارند میتواند از خطری که این گروه‌ها میتوانند ایجاد کنند بکاهد و اینچنین گروه‌های مذکور در شرایط فعالیت رسمی به عقیده آقای رهنما از تفریط و افراط نیز پرهیز خواهند کرد. آقای رهنما در نمونه فعالیت رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن تحقیقات خود تلاش کرده است چون این نظریه را ثابت کند. او میگوید
وقتی که گروه سیاسی اسلامی همچون جزء از فضای رسمی سیاسی برای خود جایگاه مییابد و خود را جزء فضای سیاسی احساس میکند و همزمان مسئولیت خاص را در برابر هم امنیت ملی، هم ثبات جامعه، هم رشد کشور احساس میکند، وقتی که اونها در حاشیه باشند مقصد اساسی مبارزه با حکومت و جای گرفتن در فضای سیاسی است.
آقای رهنما همچنین میگوید کشورهای دیگری منطقه نیز میتوانند از تجربه تاجیکستان در مورد برخورد به تشکل‌ها و گروه‌های مذهبی و سیاسی خود کار بگیرند. در حال حاضر تاجیکستان تنها کشور در میان جماهیر شوروی پیشین است که فعالیت رسمی حزب دینی را در مثال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تجربه کرده است. در همین حال دوست محمدی دوست خادم علمی پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان است، معتقد است که تنها راه جلوگیری از بحران شدن اوضاع در آینده در مناسبت با این گروه های دینی و مذهبی با شرایط قانون مطابق کردن فعالیت آنهاست. آقای دوست میگوید
برسبب بخشیدن حزب دینی در جامعه دنیوی پیش از همه مهمش اون است که اینها را در نزد کنسوسی و قانونگذاری کشور مسئول میگرداند و وقتی که حزب سیاسی از روی قانون اساسی کشور حقوقی فعالیت دارد، این پیش از همه باعث ثبات در جامعه میگردد و این تندگرایی را در کشور کاهش میبخشد.
اما این در حال است که جمع تحلیلگران دیگر میگویند و رسمیت شناختن برخی از این تشکلها که مخالفت اصولی با قانونگذاری کشورهای تقدرت از امکان خارج است. نظیر حزب تحریر که وجود دولت‌های ملی را اصولاً انکار می‌کند و جانبداری از برپا کردن خلافت یگانه اسلامی می‌کند. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مورد گفت
حرکت‌هایی هستند که آنها را ایده‌شان و راهشان به قانون‌گذاری تاجیکستان سازگار نیست. اهداف آنها نمی‌توانند که در چارچوبه قانونی موجود کشور ما فعالیت داشته باشند. اینو برای همین به رسمیت شناختن آنها اصلاً امکان ندارد برای کشور تاجیکستان. آنها الگر آیین‌نامه و راهی مشخصی خود چون ندارند که نمی‌توانند از اونجا دیگر بیرون برند.
اما در رساله تحقیقاتی حزب دینی و دولت دنیوی که ضمن نشست معرفی شد، همچنین تلاش شده است که امکان همزیستی حزب سیاسی دینی و دولت دنیوی نیز ثابت شود. اما از چند ناحیه رساله مذکور این چنین مورد انتقاد نیز قرار گرفت. از جمله مؤلف نوشته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها تشکل سیاسی است که برای استقلال تاجیکستان تلاش کرده که از سوی برخی تحلیلگران این نظر رد شد. این چنین از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عنوان میراثبری حرکت معارف پروری در قبل از انقلاب بخارا یاد شده که نیز باعث اعتراض برخی محققان دیگر شد. و هر حساب رساله حزب دینی و دولت دنیوی نخستین تلاش در تحقیق فعالیت یک حزب دینی در شرایط دولت دنیوی محسوب می شود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری دانشمندان تاجیک درباره به رسمیت درآوردن فعالیت احزاب و گروه های مذهبی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون یک گزارش فرهنگی.
در جشنواره بین المللی تئاتری موسوم به بهاری پاریس، برای نخستین بار هنرمندان از 3 تئاتر تاجیکستان شرکت خواهند کرد. آنها نمایشنامه برزو عبدالرزاقوف، کارگردان و درامنویس تاجیک را با نام توبه با خود به پاریس میبرند. نمایشنامه مذکور قبلا در پاریس ترجمه و نشر شده است و برخی از گروه های فرهنگی با متن این نمایشنامه آشنایی دارند. حالا آن به زبان اصل و در اجرای هنرمندان تاجیک در پاریس به مخلصان پیشکش می شود. همکار ما سیاف میزراب در دوشنبه در آستانه سفری هنرمندان در این باره چنین گزارش تهیه کرده است.
روز 16 می در فرانسه در چهارچوبه فستیوال بین المللی بهار پاریس لباکل درامی کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف به معرض تماشا گذاشته می شود. درامی توبه یا فاشگویی 8 زن را هنرمندان 3 تئاتر کشور، تئاتر روسی مایاکوفسکی و تئاترهای جوانان به نام محمودجان واحدوف و لاهوتی پایتخت به صحنه گذاشتند. و اما بیشتر هنرمندان اکتیارهای تئاتر روسی مایاکوفسکی اند، زیرا به اطلاع سوراب میرزایوف صدر تئاتر مزبور اثر به زبان روسی تهیه و کارگردانی شده است.
در این برنامه از تئاتر دولتی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی 6 هنرمند بند هستند. از تئاتر به نام لاهوتی هنرمند مشهور ما فاطمه غلامو و از تئاتر جوانان دلشیا صادقوا در این اثر در این اسپکتاکل بند هستند.
و اما انتخاب درام توبه یا فاشگویی 8 زن به فستیوال بهار پاریس لاباکل امر تصادف نیست. سهراب میرزایوف میگوید
انتخاب در این موضوع بود که اثر برزو عبدالرزاقوف درباره فاجعه 7 زن در شهر پاریس با زبان فرانسوی بچه ها برامده بود و تماشابینان نزد خواننده ها پذیرفته بود و این چیزهایی و یک چی بود که برای همین اینا این درخواست کردن که همین اثر روی صحنه آید و برای تماشابین شهر پاریس در همین فستیوال که نامش بهار پاریس است پیشنهاد کرده شود برای تماشابینان.
فستیوال بهار پاریس لبوکل از 16 تا 24 می دوام میکند و اثر برزو عبدالرزاقوف در سه شهر فرانسه به معرض گذاشته می شود. در آزمون بین المللی تئاترهای کسبی پاریس هنرمندان از کشورهای فرانسه، لهستان، هلند، امریکا، کانادا، یونان، سربیا، چک، رومینیا و سلوونیا شرکت می برزند. درام توبه برزو عبدالرزاقوف یگانه اثر است که از میان صحنه های پیشبری شده تئاترهای کشورهای سابق شوروی اعضای حکمات فستیوال بهار پاریس لباکل برای شرکت در این آزمون برگزیدند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرکت هنرمندان تاجیک در جشنواره بین المللی بهار پاریس و حال شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره پیروزی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین دیدار خود در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا و نتایج بازی های دسته منتخب فوتزل تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا گزارش میدهد.
دسته ملی فوتبال تاجیکستان در فیلیپین در جام چلنج کپ یا جام دعوت AFK کنفدراسیون فوتبال آسیا در نخستین دیدار خود در گروه B بر تیم بوتان با نتیجه 3-1 پیروز گردید. حملگر نومان جان حکیموف در دقیقه 27 حساب را باز کرد و در نیمه دوم از جریمه 11 متره گل دوم را به هدف رساند. سپس حملگر یوسف ربیف توپ سوم را به دروازه دسته بوتان زد. یک گل تیم بوتان را پسنگ چیرینگ در دقیقه 69 به ثمر رساند. همزمان در بازی دیگری این گروه تیم میزبان فیلیپین بر دسته برونی با حساب 1-0 غلبه کرد. بدین ترتیب دسته های تاجیکستان و فیلیپین با 3 امتیازی در جدول گروه B متناسبان در جای های یکم و دوم قرار دارند. در دور دوم سبقت انتخابی روز 15 می دسته تاجیکستان با تیم فیلیپین و بوتان با برونی رقابت میکنند. غالب این گروه به دور نهایی جام دعوت AFK راه خط میگیرد. ولی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند از تیم ایران با حساب رکوردی 0-14 شکست خورد، از حق شرکت در دوری بعدی محروم گردید. در این دیدار بهترین گلزن این مسابقات واحد شمسایی 5 گل به ثمر رساند. مجید لطیفی و مصطفی طیبی 2 گلی، علی اصغر نولیگه، جواد اصغری و محمد رضا حیدریان 1 گلی و 2 گلی دیگر را بازیگران تاجیک بهادر صوفیف و عابدجان اسماعیلوف به دروازه دسته خود زدند. همین طریق تیم ایران با 9 امتیاز غالب گروه D گردید. دسته فوتزال چین که در دور آخرین سبقت گروهی بر تیم کویت با حساب بزرگ 9-0 غلبه کرد، با 6 امتیاز در سینه دوم جایگیر شد. دسته فوتزال تاجیکستان با 3 امتیاز تنها از تیم کویت بالاتر در مقام سوم قرار گرفت. دسته های ایران و چین به دور 4/1 نهایی که 15 می برگزار می شود راه یافتند. تیم ایران با دسته لبنان که در گروه S جای دوم را کسب کرد و چین با ازبکستان غالب گروه S رقابت خواهند کرد. همچنین از گروه A تیم های قرغیزستان و تایلند و از گروه B ژاپن و استرالیا به دور 4/1 نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا راه یافتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پول های دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه 1 دلار آمریکایی 3 سومانی و 44 درهم، 1 یورو 5 سومانی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سومانی و 44 درهم ارزش دارد.
و شنوندگان گرامی، با معلومات درباره ارزش سومانی، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگ سبز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
Hey, don't let me hold you, just sit alone, I'm your man. Hey, don't let me hold you. باشم که در آی بدرون شش تا باشم که در آی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما سنما